35 دقیقه پس از نیمه شب ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره اعلام 10 میلیون تومان به عنوان خط فقر است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. یوسف بهمنی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلامی که هنوز هیچ خبری از تحقق وعده‌ها برای حل مشکل این شرکت نیست گفت قول بازگشت به کار کارگران اخراجی از اساس بی‌پایه بود. آقای بهمنی در گفتگو با امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اشاره کرد که نمایندگان کمیسیون اصل 90 هنگام بازدید از شرکت نیشکر هفت‌تپه با دادن این وعده گفته بودند که محمد خنیفر، ایمان افضلی و سالار بیژنی برای پیگیری مسئله بازگشت به کارشان به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه کنند تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود، اما در اونجا پاسخی به آنها داده نشد. یوسف بهمنی درباره وضعیت اسماعیل بخشی از دیگر نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه به امتداد گفت که به هر دری زدیم به در بسته خوردیم و هر زمان که مسئله اسماعیل را پرسجو می‌کنیم پلیس امنیت ماجرای او را امنیتی جلوه می‌دهد. او اضافه کرد که حتی در مراجعه سه کارگر اخراجی به ستاد خبری وزارت اطلاعات نامی از اسماعیل بخشی برای بازگشت به کار برده نشد و این در شرایطی است که دغدغه اول کارگران اسماعیل بخشی است. به نوشته امتداد، یوسف بهمنی با اعلامی که قرار بود جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات و وزیر اقتصاد برگزار شود، افزود به بهانه‌های مختلف از برگزاری این نشست سرباز زده شده است. نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به رأی دیوان محاسبات به نفع کارگران مبنی بر اینکه امید اسدبیگی و خانواده‌اش اهلیت و صلاحیت مالکیت این شرکت را ندارند افسود در صحبت با نمایندگان کمیسیون اصل 90 بنا شد اگر وزارت اقتصاد اقدام نکرد نسبت به استیضاح وزیر اقتصاد اقدام شود که تاکنون خبری از این ماجرا نشده است. او اضافه کرد همچنین بنا بود دیوان محاسبات بحث خلیت را پیگیری کند که هنوز جوابی به ما داده نشده که این مسئله در چه مرحله‌ای قرار دارد. یوسف بهمنی همچنین درباره تشکیل پرونده قضایی برای 16 کارگر نیشکر هفت‌تپه گفت که این پرونده‌ها در مرحله تجدید نظر در اهواز هستند که ماهاست اقدامی برای آنها صورت نگرفته و در بلا تکلیفی به سر می‌برند. بر اساس این گزارش، برای یوسف بهمنی، محمد خنیفر، مسلم چشم خاور و ابراهیم عباسی منجزی نیز در دادگاه شوش پرونده مفتوح وجود دارد که به گفته آقای بهمنی به آن هم رسیدگی نشده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه به دنبال وعده‌های نمایندگان مجلس برای رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب حدوداً 70 روزه خود پایان دادند. آنها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت، بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت شدند. تا کنون تنها دستمزد معوقه کارگران تا پایان تیر ماه پرداخت شده است. شماری از رانندگان کمپرسی در کرج روز چهارشنبه اعتصاب کردند. یکی از رانندگان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت:
کامیونداری کرج، کمپرسی دارا، ماشیناشون همه رو خوابوندن به خاطر کرایه کم، استهلاک بالا.
در این ارتباط هم شماری از کامیونداران فردیس روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه کرایه پایین نامیدند اعتصاب کردند. کارگران شرکت صنعتی مدنی کارکاوان جلیلی اعتصاب و در مقابل فرمانداری سوادکوه تجمع کردند. کارگران این معدن زغال سنگ پس از تجمع در بیانیه خواستار اجرای دقیق کارشناسی شده طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی از سال 96 تا کنون و تحویل لباس کار، کفش کار، لوازم بهداشتی، صابون و حوله در دو نوبت در سال شدند. تامین سرویس، پول شام، شیفت شب، قرارداد کار بر اساس مواد 7 و 10 قانون کار، استفاده از نیروی آموزش دیده برای امداد و نجات پرسنل و وجود جعبه کمک‌های اولیه در داخل معدن هم از دیگر خواسته‌های کارگران بود. کارگران شرکت کیمیاطرح اسپادان در یزد در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد معوقه خود تجمع کردند. یکی از کارگران این شرکت در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
داخل دفتر کارفرمایش که هم جوابگو نیست. ساعت 12:28 دقیقه موقع نهاره، بهمون غذا هم حتی ندادن. الان 1 ماه وضعیت همینه.
جمعی از کارگران شاغل در کارخانه قند تربت جام در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، بیمه و سایر مطالبات مزدی در مقابل ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهر تجمع کردند. به گفته رضا توکلی، نماینده کارگران کارخانه قند تربت جام، اضافه کار از سال 97، بیمه تامین اجتماعی از شهریور 98 و دستمزد از ابتدای سال 99 از سوی کارفرما پرداخت نشده است. کارگران شرکت پارس آمپول ساوه توانستند در مذاکره با کارفرما به خواسته های خود برسند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در اعتراض به اخراج همکاران خود اعتصاب و تجمع کرده بودند. بر اساس این گزارش، در پی توافقی که به دست آمد، قرار شد کارگران اخراجی به سر کار بازگردند، شرایط شغلی کارگران بهبود یابد و کارگران به سر کار بازگردند. خط فقر 10 میلیون تومان، نان خالی و سیب زمینی آب‌پز سهم سفره‌های کارگران. پس از 200 سال هم کارگران نمی‌توانند خانه بخرند. بیش از 14 میلیون کارگر در لبه تیغ زندگی می‌کنند. قدرت خرید طبقه کارگر برای 1 هفته هم حفظ نمی‌شود. در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره‌های مردم بیرون می‌رود. اینها اخبار و نقل قول‌هایی هستند که اخیراً در مورد وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران انتشار یافتند. ابتدا از خط فقر 10 میلیون تومان بگویم که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، به خبرگزاری تسنیم گفته است: این رقم در شرایطی اعلام شده که پایه دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، یعنی نه همه کارگران، حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل مشمول قانون کار به حدود 3 میلیون تومان میرسد. آقای ابوی از دولت خواست که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند و اضافه کرد که کارگران حدود 2 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. اشاره او به پایه دستمزد ماهانه کارگران بود که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار تصویب شد. مصوبه‌ای که به ویژه اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری را به همراه داشت که پیش و پس از مصوبه شورای عالی کار خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه شده بودند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، با اشاره به اینکه مشخص نیست پایه این ارقام و آمار چگونه محاسبه شده است، می‌افزاید:
یک چیزی واقعیت داره و اون اینه که در اقتصاد بحران زده ایران با این تورم لگان گسیخته‌ای که ما داشتیم، این ارقام با این حالت به نظر کاملا قابل قبول و مورد تایید میتونه باشه. به نقد در آبان 97 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خودش صحبت از این کرده بود که در تهران مسئله خط فقر داره نزدیک میشه به 10 میلیون و در شهرستان ها داره نزدیک میشه به 5 میلیون. یعنی وقتی خود کسانی که در دم و دستگاه دولت هستن یک کمی حرفایی رو بزنن، اونم 2 سال پیش، روشنه که الان ما میتونیم این رو به راحتی بپذیریم که همچین وضعیتی هست. مسئله مهمتر اینه که وقتی که ما نگاه میکنیم که حقوق حداقلی که اعلام شده با تمام مزایا و غیره برای اونهایی که مشمول قانون کار هستن به زحمت به 3 میلیون تومان میرسه، یعنی به اون نمیرسه، زیر اون خط هست، وقتی شما اون رو مقایسه میکنید با این ارقامی که میاد، میبینیم که 2-3 تا 4 برابر در واقع تفاوت هست بین آن چیزی که به عنوان حقوق حداقل بخورنمیر پیشنهاد میشه به کارگرای ایران. متوجه این فاجعه‌ای میشیم که در ایران داره اتفاق میفته و تازه این مال اون کسانی است که مشمول قانون کار هستن. بخش بسیار مهم و میلیونی که کارگرایی که اصلا مشمول قانون کار نیستن، توی کارخونه های کارگاه ها و مراکز کوچیک کار میکنن، اصلا تکلیفشون روشن نیست. واقعا جهنمی در ایران الان هست که حتی اقتصاددانان خود وابسته به دولت جمهوری اسلامی هم مجبور به اعتراف هستند که نمیدونن این کارگرها چطور در مرز گرسنگی دارن زندگی میکنن و چطور از پس این اوضاع برمیان. وقتی ما میبینیم که کارگر هفت‌تپه میان تظاهرات میکنن، کارگر هفت‌تپه این گرسنه این گرسنه این، این یک شعار تبلیغاتی نیست، این بیان واقعیت اون چیزی هست که بخش میلیون‌ها کارگر و حقوق بگیر ایرانی درش دارن به سر میبرن و نتیجه این سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و به ویژه این دولت آقای روحانی هست که این وضعیت رو ایجاد کرده.
آقای فراهانی همچنین عقیده دارد.
در ایران در غیاب تشکلات مستقل کارگری توازن و قوا به نفع کارگران نیست. و ما این رو در این جنبش‌های اخیر ایران هم دیدیم. ما می‌بینیم که جنبش اعتصابی در ایران رشد می‌کنه، رکورد‌هایی رو از خودش باقی می‌ذاره، مثل هفت‌تپه، خواسته‌هایی رو مطرح می‌کنن، فشارهایی رو میارن، دولت رو وادار به عقب‌نشینی می‌کنن. ولی مسئله اینجاست که تا موقعی که این تشکلات مستقل کارگری رو کارگر از پایین سازمان ندن، تا موقعی که سازمان سراسری خودش ایجاد نکنن، در همین جنگ و گریز هستن. در این لحظه حاضر اگر آدم بخواد پاسخی به این بده، جز این که فشار بیشتر بیارن، اعتصاباتشون رو بیشتر بکنن، همگرایی‌هاشون رو بیشتر بکنن تا بتونن نمایندگان واقعی خودشون رو حتی در شرایطی که هنوز تشکلات مستقل خودشون ایجاد نکردن تحمیل بکنن به دولت، که اینها در مذاکراتی که میرن به واقع منافع اینها رو در نظر بگیرن و نه اونهایی که از طرف شورای اسلامی کار و خانه کارگر میرن که بین دو صندلی میخوان بشینن و فقط برای جذب کارگر به طرف خودشون هست که یه سری وعده وعیدهایی رو میدن ولی جزء دستگاه ضد کارگری دولت هستن. یعنی تشدید مبارزه، انتخاب نمایندگان خودشون، سعی به این بکنن که اعتصابات منطقه‌ای خودشون رو با همدیگه هماهنگ بکنن تا موقعی که بتونن این تشکلات رو ایجاد کنن، ولی به نقد جز همگرایی و تلاش برای انتخاب کارگران نماینده واقعی خودشون در سطح کارخونه ها دست با مجامع عمومی میتونن این کارو بکنن. انواع ترفندها رو خودشون پیدا کردن، همونجوری که در هفت تپه، در هپکو، در تراکتور سازی، در پتروشیمی الان ما میبینیم که نمایندگان خودشون انتخاب میکنن و میفرستن برای مذاکره. اینها رو باید سعی کنن در سطح منطقه‌ای حداقل با همدیگه هماهنگ بکنن و نمایندگان خودشون بفرستن تا بتونن فشار بیارن. و البته این فشار فقط در زمینه تشدید اعتصابات و اعتراضات هست که میتونه کارساز باشه، وگرنه دولت جمهوری اسلامی هیچ نوع عقب نشینی نخواهد کرد.
به نوشته تسنیم، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در بخشی از سخنانش همچنین گفته که نان خالی و سیب زمینی آبپز سهم سفره‌های کارگران است. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز گفته دستمزد ماهانه یک کارگر در کمتر از 10 روز تمام می شود. کارگران گوشت که هیچ، پنیر هم نمی توانند بخرند. دخل و خرج کارگران هم خانی ندارد و پس از 200 سال هم نمی توانند خانه بخرند. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران هم با اعلامی که بیش از 14 میلیون کارگر در لبه تیغ زندگی می کنند گفت این کانون کارگری در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار رسیدگی به بحث معیشتی کارگران شده است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران گفته که تمام کارگران زیر خط فقر هستند. همزمان شاهد گرانی روزافزون مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم هستیم. از جمله خبرگزاری ایلنا نوشته موج‌های تورمی اخیر که از ابتدای سال 97 و با گرانی ارز آغاز شد اجازه نمی‌دهد قدرت خرید طبقه کارگر برای 1 ماه یا حتی 1 هفته حفظ شود. بورس نیوز هم خبر داد هزینه خانوارهای ایرانی در شهریور امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط بیش از 34% افزایش داشته که در این بین رشد قیمت‌ها در گروه لبنیات و حمل و نقل قابل توجه است. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد، در تشریح وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته اشاره می‌کند.
گفته شده بود که طی مدت 8 سال پیش از انتشار اون گزارش 2/3 قدرت خرید نیروی کار ایران و به ویژه اونهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن، از بین رفته بود و این در حالی بود که اون افزایش سوری دستمزدها نتونسته بود اون روند تورم رو کاهش بده یا تقلیل بده یا فرضاً خنثا بکنه تا حتی حد کمی. در ابتدای سال جاری باید یادآوری کرد که چند مشکل افزوده شد به مشکل قدرت خرید کارگران. یکی این که مسئله تورم شتاب داشت و نماد اون رو میشه در قدرت خرید کارگران دید و البته شاخص عمده اون هم مربوط میشه به افزایش قیمت دلار، به طوری که این شاخص ضمنی تورمه و نشون میده که تورم و به خصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی تا چه میزان میره بالا. افزون بر این، بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هم از بازار کار خارج شد و بیکاری هم افزایش پیدا کرد و این هم باز یک مورد دیگه ای بود که بر بدتر شدن زندگی کارگران اثر گذاشت. از این که بگذریم، مسئله تورم بود که در ارتباط با مسئله بیکاری ترکیب این دو باعث شد شاخص فلاکت بره بالا.
انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی ماه قبل اعلام کرده بود که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره‌های خود حذف کردند. خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی درباره حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان نوشت که گوشت قرمز، میوه تازه، برنج ایرانی و لبنیات دیگر برای کارگران تبدیل به آرزو شده است. در این حال انور حبیب‌زاده نماینده مجلس از بوکان گفته که پیش از این خرید خانه به رویا تبدیل شده بود، اما اکنون اجاره بهای یک خانه محقر به رویا تبدیل شده است. شیوا قاسمی پور نماینده مجلس از مریوان هم در مورد وضعیت معیشتی مردم گفت این طور جلو برود در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره مردم بیرون می رود. در کنار این مسائل نباید از یاد برد که دستمزد کارگران به طور مرتب پرداخت نمی شود و گاه گزارش های منتشر شده که حاکی از آن است که چندین ماه دستمزد کارگران مناطق مختلف ایران پرداخت نشده است. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او با انتقاد از افزایش قیمت ها وعده برخورد با گران فروش ها را دادند. دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت فرارسیدن 18 سپتامبر 28 شهریور نخستین گرامیداشت روز بین المللی دستمزد برابر گفت دستمزد برابر نه تنها برای زنان بلکه برای ساختن جهانی با کرامت و عدالت برای همه ضروری است. آنتونیو گوترش با اشاره به اینکه زنان هنوز کمتر از 80 سنت برای هر دلار نسبت به مردان درآمد کسب می‌کنند، افزود این رقم برای زنان دارای کودک، زنان رنگین پوست، زنان پناهنده و مهاجر و زنان دارای معلولیت حتی بسیار کمتر است. او گفت موقعیت نابرابر زنان در کار نابرابری را در دیگر بخش‌های زندگیشان تقویت می‌کند و افزود احتمال داشتن مزایایی همچون بیمه سلامت و مرخصی با حقوق برای زنان کمتر است و حتی زمانی که زنان مشمول بازنشستگی می‌شوند دستمزد کمتر به معنی مستمری کمتر در دوران سالخوردگی است. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد درباره ریشه روز بین المللی دستمزد برابر توضیح می‌دهد که این موضوع به طور عام و جهان شمول پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت.
دستمزد برابر در برابر کار برابر سالهاست که بحثش بین فمینیست ها و فعالین حقوق زنان مطرح است. اساسا مسئله برمیگرده به بعد از جنگ جهانی، چون خب قبل از جنگ جهانی دوم که زنها خیلی اجازه ورود به بازار کار نداشتن، اما در زمان و دوره جنگ جهانی به واسطه اینکه مردها به جبهه رفتن و شهرها خالی شد از وجود کارگران و در واقع کارمندان، زنها این فرصت این رو پیدا کردن که وارد جامعه و بازار کار بشن. بعد از جنگ جهانی که مردها برگشتن و میخواستن به شغلهای خودشون برگردن، باعث شد که زنها حاضر باشن در صورتی که دستمزد کمتری هم بگیرن حتی توی اون شغل بمونن، به خاطر اینکه تونسته بودن وارد جامعه بشن، برای اولین بار وارد بازار کار بشن و حتی ترجیح میدادن با حقوق کمتر اون موقعیتی رو که به سختی تونستن به دست بیارن و تحت شرایط جنگی تونستن اون موقعیت رو به دست بیارن از دست ندن. ولی بعدها دیگه این مسئله تغییر نکرد، یعنی بعدها با وجود مهارت‌هایی که زنها داشتن، تحصیلاتی که تونستن داشته باشن، خب حجم زیاد و تعداد زیادی از دانشگاه‌ها رو زنها تونستن اشغال بکنن و وارد دانشگاه بشن، اما نتونستن دیگه اون تاکتیکی رو که بعد از جنگ جهانی انتخاب کرده بودن که در قبال پول کمتر ولی شغلشون و موقعیتشون رو در جامعه حفظ کنن رو اصلاح بکنن. در سالهای اخیر شما می‌بینید که این بحث خیلی بیشتر شده، در مورد این صحبت میشه. بماند که به دست آوردن فرصت شغلی برابر با توجه به سختی‌هایی که برای یک زن داره چقدر این میتونه به مراتب برای یک زن سخت‌تر باشه تا به فرصت شغلی برابر حتی برسه. اما بعد از اینکه به این فرصت شغلی برابر میرسه هم باز ما می‌بینیم که دستمزدهای برابر ندارن، حتی اگر روزنامه‌نگار باشن که به نظر میاد جزء نیروها و شغل‌های آوانگاردتر محسوب میشه، اما این برابری در مورد اون شغل‌ها هم حتی وجود نداره.
اما ببینیم وضعیت در ایران چگونه است. در این ارتباط بر اساس قانون کار، کارفرما نباید به کارگران، چه زن و چه مرد، کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال شورای عالی کار اعلام می کند بپردازد. بر همین اساس زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می کنند باید دستمزد مساوی بگیرند. اما بر پایه گزارش ها دستمزد زنان از مردان پایین تر است. زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد حقوق مساوی دریافت نمی کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی شوند. مهدی گلرو با اشاره به اینکه مشکلات طبقه کارگر در ایران بسیار جدی است می افزاید که این وضع در مورد زنان کارگر بدتر است.
الان بحثی وجود داره در مورد زنان شدن فقر که آمارهایی در موردش وجود داره مبنی بر این که مثلا در طی سالهای اخیر میزان آسیب‌های اجتماعی، میزان تنفروشی زنها یا میزان زنانی که حاضر هستن به حقوق کمتر کار کنن خیلی بیشتر شده و پارامترهایی برای سنجش این زنان شدن فقر مطرح میشه که یعنی با توجه به بحران‌های اقتصادی و فقری که هر روز داره بیشتر تو ایران اتفاق میفته زنها مورد آسیب بیشتر قرار میگیرن و خب توی طبقه کارگر هم شما میبینید این مراتب بیشتره. زنها حاضر میشن بدون اینکه حداقل دستمزد رو بگیرن و بدون اینکه بیمه بشن در کارگاه‌های مشغول به کار بشن که حداقل‌های استاندارد رو هم نداره و خب متاسفانه نه وزارت کار در مورد این قضیه کاری انجام میده، نه سندیکای کارگری وجود داره که بخواد از اونها حمایت بکنه و با توجه به این شرایط بد اقتصادی اونها مجبور میشن که تن بدن به این موقعیت شغلی و فقط با وجود سندیکاهای کارگری هستش که ممکنه که شرایط برای زنان کارگر تو ایران بهبود پیدا کنه و بهتر بشه. جدای از بحث زنان کارگر که حالا ممکنه استخدام شده باشن، شما در مورد زنان دستفروش میبینید که تعدادشون هر روز در حال افزایش هستش و به خاطر اینکه خب کارگاه‌های تولیدی تعطیل میشن به خاطر اینکه حمایت‌های دولتی ندارن، مجبور میشن این زنان دست رو بیارن به دستفروشی توی مترو یا توی خیابون. شما میبینید که اینا تعدادشون هر روز داره افزایش پیدا میکنه.
نشریه زنان روستایی و عشایری درباره زنان گلیم و جاجیمباف، کهگیلویه و بوی رحمت نوشت کسانی هستند که به نام حمایت از این زنان وام میگیرند و وام که آزاد شد قیبشان میزند تا جا برای دلال دیگری باز شود. به نوشته این نشریه زنان 12 روستای دهستان سادات محمودی که گلیم و گبه میبافند نه بیمه هستند و نه از حمایت برخوردارند. این در شرایطی است که دار گلیم و گبه بافی در کهگیلویه و بوی رحمت افقی است و ساعتها کار منجر به بیماری های شغلی زیادی از جمله کمردرد و گردندرد برای زنان بافنده شده است، اما از آنجا که بیمه نیستند قادر به پیگیری درمان خود نیستند. دبیر کانون انجمنهای صنفی کامینداران از 4 برابر شدن قیمت لاستیک پس از برداشتن ارز دولتی انتقاد کرد و گفت چرا باید قیمت یک حلقه لاستیک از واردات تا بازار داخلی بیش از 2 برابر شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و واردات آن وجود نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمدی کریمی افزود قیمت یک حلقه لاستیک خودروهای سنگین که با ارز دولتی حدود 4 میلیون تومان بود با ارز نیمایی به بیش از 16 میلیون تومان رسیده است و لاستیک برخی از خودروهای سنگین مانند اتوبوس، کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی و کالاهای پرخطر که باید لاستیک‌های با کیفیت بالا و برندهای خوب داشته باشند از 7 میلیون تومان به بیش از 26 میلیون تومان در بازار رسیده است. آقای کریمی خبر داد در نامه‌ای که به اسحاق جهانگیری نوشته شده گفته شده است که در این شرایط توقف ناوگان متصور است و اگر برای دولت اهمیت دارد باید هر چه سریع‌تر به این وضعیت سامان بدهد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با تلویزیون از متناسب سازی حقوق بازنشستگان فولاد خبر داد.
آخرین بخش باقی مانده تو حوزه صندوق‌های دولتی همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد کشور بود، صندوق بازنشستگی فولاد، که البته اونها دو مشکل داشتن. این مقدار معوقاتی از گذشته باقی مانده بود که در دو ماه گذشته بیش از 400-4000 میلیارد ریال منابع مورد نیاز برای پرداخت معوقاتشون فراهم شد و هم با توافقی که با جناب دکتر نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه به عمل آمد برای امر متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد هم 10,000 میلیارد یا 1,000 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
موضوع مطالبات معوق باقی مانده از سال 91 همواره یکی از مهمترین خواسته های بازنشستگان در طول سالیان گذشته بود که در دوره های مدیریتی گذشته تحقق نیافته بود. پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.